بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین العبد المعید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در توصیه های رسول خدا رسیدیم به اونجایی که راجب مسجد رسول الله فرمودن به این که کسی که ندای دعوت کننده خدا که منظور مؤذن هست، من اجاب داعی الله و احسن امارت مساجد الله کان ثوابه من الله الجنه، کسی که جواب دعوت کننده که مؤذن هست رو بده بشتابه به سمت نماز و مساجد رو نیکو آباد بکنه ثوابش بهشت. من جلسه قبل اینا رو راجبش یه مقدار صحبت کردم که بهشت و مسجد و اینها وضعیتش چطوریه، مسجد چقدر خاصیت داره، چگونه است، آثاری که داره، اینها رو یه مقدار گفتم. بعد از تشویق به حضور در مسجد، رسول خدا به آداب حضور، یعنی بعد از اون 4 تا دستور عمل تربیتی میده بعد از دستور به ابوذر. فقلت به ابی انت و امی یا رسول الله. ابوذر به پیغمبر خدا عرض میکنه پدر مادرم فداتون بشه. کیفه تؤمر و مساجد الله، ما اگه میخواییم مسجد رو آبادش بکنیم اینو چجوری آباد میشه؟ شما گفتید که کسی که مسجد رو آباد بکنه این وارد بهش میشه، خب ما چجوری آبادش بکنیم، چه کار بکنیم مسجد آباده؟ این نکته ایست. حالا غیر از این که حضور در مسجد، آمد و شد در مسجد، مسجد رو پر جمعیت کردن به معنی آبادانی مسجده، بعضیا مثلا فهم میکنن اگه مسجد رو مزخرف بکنن مسجد آباد شده، در صورتی که اصلا مکروه این کار. مزخرف یعنی زخرف، زخرف یعنی طلا، یعنی طلاکاری کردن. بعضی مسجد آدم میره اول مسجد از تو محراب شروع میکنه، یعنی اول نماز، آخر نماز از گوشه محراب میاد بیرون، خیلی با صفاست، یعنی تمام حواسش به این گل و منگولیایی که توی این در دیوار مسجد جلوی انسان هست. مسجد بس همینطوری ساده باشه، هیچی نداشته باشه داخلش، بیرونش رو تا میتونید گلکاری کنید، زینت کنید، آباد کنید، مردم تشویق بشن بیان، میل پیدا بکنن. اطراف مسجد، دیوار مسجد، بیرونش شاداب باشه، با نشاط. داخل مسجد به شدت ساده باشه. این اهل سنت مسجداشون خوبه، یه بخشش اینطوریه، روایت هم داره دیگه، مکروه هم هست. حالا یه مقداری مثلا همین آجر و کاشی و اینا باشه که بالاخره یه نمای داشته باشه کفایت میکنه. ولی بعضی مسجدها زمیره خیلی شلوغه، نه، بعد فکر میکنه مسجد حالا که این کار کرده مسجد آباد کرده، این نمای امر و مساجد الله، و مردم پول گرفتن و مسجد رو آبادش کردن. آبادانی مسجد به جمعیتشه، آبادانی مسجد به جماعت با شکوهشه، آبادانی مسجد به رفت و آمد مؤمنین و اطرافیان مسجد به مسجده، آبادانی مسجد به این است که گرفتاری مؤمنین در اون مسجد حل بشه، معضلات اجتماعی اطراف مسجد توسط مسجد حل بشه. این مسجد آباده. اگر ما توی محله یه مسجدی داشته باشیم خیلی تلاکاری شده باشه، بعد دو سه تا فقیر تو مسجد باشن خرج شب نداشته باشن، نمازگزاره اون مسجد بعد برن به همدیگه التماس دعا بگن، بعد مسجد حواسشون محله و اون مسجد بعد خیلی کار بکنه. خیلی مسجد ما میتونه کار بکنه. مسجد اساس، امام فرمود ما انقلاب کردیم مساجد را آباد کنیم. یعنی وقتی مسجد آباد بشه کشور آباد میشه. مسجد اگر آباد بشه محله و شهر و کشور و همه چی روابطمون درست میشه، خیلی چیزا درست میشه. قطع الان رابطه قطع. مسجد سنگره، سنگر نزدیکترین جا به دشمنه. سنگر اینطوریه دیگه، سنگری که نمیبرن پشت خط درست کنن، خط مقدم سنگر درست میکنه. یعنی مسجد خط مقدم مبارزه است. نماز جمعه قرارگاه، یادتون باشه نماز جمعه اصلا کاری نداره. من حالا گفتیم اسم اون جلسه هم بذارن از سنگر تا قرارگاه، به جای مسجد تا مصلا بگن سنگر تا قرارگاه. قرارگاه کارش چیز دیگه است، مسجد محل مبارزه. اگه مسجد آباد باشه قرارگاه هم آباد. کجا این رابطه درست میشه؟ تو مسجد. مسجد تو محله آباد شد، مردم به مسجد رفت و آمد داشتن، مسجد زنده شد. وقتی مسجد زنده شهر رو زنده میکنه. وقت کجا خودش نشون میده؟ تو قرارگاه خودش نشون میده. لذا ما تو راهپیمایی هم همینطور، راهپیمایی نکنید حالا ما تو برآورد فقط نماز جمعه است، من تو راهپیمایی هم برآورد کردم از 2 میلیون جمعیت. مثلا تو راهپیمای کرج، راهپیمای خیلی شلوغی داره، اما باز یه ده اهمیت نمیدن، توجه نمیکنن، بی حالن. باید یه مقداری دقتمون بیشتر بشه. خب حالا ما تو اون اصل آبادانی مسجد توی نمازگزارش. حالا اینجا خود ابوذر از رسول خدا سوال میکنه که آقا نماز مسجد چجوری آباد میشه؟ کیفه تو امر و مساجد الله؟ قال، حضرت فرمودن لا ترفع فی هل اصوات، صداتون تو مسجد بلند نکنید. رسول خدا ما رو میبره تو چه فضایی؟ صداتون تو مسجد بلند نکنید. ولا یخاز فی ها بالباطل، خوز در باطل فرو نرید تو مسجد. ولا یشترافی ها ولا یبا، در مسجد خرید و فروش نکنید. و تو که لغو ما دمت فی ها، تا در مسجد هستید لغو ترک کنید. چارت دستور تربیتی میده پیغمبر برای اینکه مسجد آباد بشه. فا این لم تفعل، اگر این کارا را انجام ندادید، فلا تلومن نه یوم القیامه الا نفسک. ابوذر، اگر این کارا را انجام ندادی جز خودت رو روز قیامت ملامت نکن، خودت نخواستی. خب اینا یه نکاتیه که وقتی دقت میکنیم میبینیم قسمت تعدادیش در همه مسجد انجام میشه. متاسفانه خیلی در مسجد اتفاق میفته. همه اینها باعث میشه که روح عبادت گرفته بشه و فلسفه وجودی حضور در مسجد هم از بین بره. مسجد محل ذکره، نه محل خرید و فروش. داخل مسجد امکان داره بیرون مسجد، جلوی در مسجد یه مغازه زده باشن، واحد تجاری زده باشن، اینه ایبی نداره. داخل خود مسجد بعضی خانوما میان بساط پهن میکنن تو خود مسجد، تو بخش زنونه مثلا. حالا ما تهران ممنوع کرده بودم این کار رو نمیذاشتم انجام. بعضی وقتا تو مسجد ها رستوران میذار به خاطر اینکه میخوان کاسبی بکنه، درآمد ماندگاری داشته باشن. زور مؤمنی میاد بو قرمه سبزی میاد، بو قیمه میاد، بو کوبیده میاد، آدم بیحال میاد، بیحالتر میره. بعد همه هم که نمیتونن خرید بکنن، اصلا مضر از نظر اخلاقی کلا این کار بیخوده. نمیدونم چه مرضیه، میخواد بدید برای کار کاسبی، بدید مثلا چاپخونه، بدید نمیدونم یه تولیدی، بدید یه کاری. چون همه دنبال منفعتن، این رستوران زدنه جای دیگه بره بعد قیمت فلان بده، اونجا میاره زیر زمین مسجد. یعنی خب حالا اینا که چیزی نمیگیرن، هم کم میگیرن، ولی نمیدونه چه بلایی سر محل و مؤمنین میاره. من الان برای راهپیمایی ده ها بار به این آقایون گفتم روزی که راهپیمایی این کبابی اینجا چیز نکنه، روز جمعه دیدین میریم اینجا، میرسیم به اونجا دیگه آدم بیهوش میشه. اونم تعطیل، اون یه ساعته رو اونجا کباب سیخ نزنه، بوشو در میاره، اصلا خیلی بد. اینه چیزای ظریفیه، نکات اخلاق رعایت بد بشه، نمی کنن، توجه نمی کنن. آه تو مسجد رستوران میزنه. بله زور که شد اون آقا اگر مثل اون آقای چلویی بود به تمام نمازگزاره یکی لقمه میداد، خدا باباشم بیامرز، میگو آقا تو چیزی به ما رو نزن، نمیخواد چیزی به ما بدی. اینجوریه. خرید و فروش تو مسجد جایز نیست، محل ذکر. ببینید یه روایتیست در تحف العقول نقل میکنه، این روایت از رسول خداست، فرمود هنگامی که 15 خصلت در میان امت من رواج پیدا کند بلا بر آنان نازل خواهد شد. 15 تا، حالا 15 تا همش 14 تاش بمونه، از جمله اونها صداها را در مسجد بلند کردن. وسط اینجا از اینجا تای مسجد رو صدا میزنه محمد بیا، حسن برو، تقی بیا، صدا بلند میکنه. حالا یه وقت سخنران در حال سخنرانی و خطابه است، اون یه بحث دیگه است. صدا برای این کارای معمولی، صدا مانع عبادت میشه، تمرکز شخص رو در عبادت میگیره، حواسا رو پرت میکنه. شخصی که بلندم سخن میگه آدم متینی نیست، آرامش نداره. کسی که بلند بلند حرف میزنه، صداشو به میندازه تو گلوی صحبت میکنه، این تو صف جماعت نشسته بلند بلند یه سری چیزا رو داره میگه، این متین نیست. رعایت حق مسجد رو خلاصه نکرده. مسجد خانه خداست، محل عبادته، پس نباید فرصتی برای لغو گفتن و لغو شنیدن و اینها باشه. سخن لغو در مسجد موجب هتک مسجده. نباید صاحب خونه رو با کلمات بی مورد اذیت کرد. شما خونه کسی رفتید، تو خونه هم آقایی که نشستید صاحب خونه یه حرفایی میزنید که این صاحب خونه بدش میاد، کار بدیه دیگه. ما مهمان خداییم، اومدیم تو خونه خدا، شروع میکنیم حرفایی رو میزنیم که گفته من لغو بدم میاد، از لغو بدم میاد. ما اگر مشغول لغویات شدیم تو مسجد، هر چیزی دلمون خواست گفتیم، این با حضور در مسجد منافات داره. از اوصاف مؤمنین این است که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. درسته؟ سوره مبارکه مؤمنون آیات اولیش. مؤمن اینطوری که اللغو اعراض داره در مسجد به طریق اولا دیگه، در همه حالات اعراض داره. اینجوری نیست که حالا بگیم آخر خب مسجد لغو نمیگیم، بیرون رفتیم میگیم، نه. مؤمن در همه حالات لغو نمیگه، در مسجد به طریق اولا، محل عبادته. شأن مسجد رو باید هممون در همه حال حفظ بکنیم. لذا وقتی وارد مسجد میشیم یه دعا داره، وقتی داریم از مسجد خارج میشیم یه دعا داره. با توجه باید وارد شیم، پامونو چجوری داخل کنیم، چجوری کدوم پا خارج بشیم، چجوری بشینیم، کجا بشینیم، هر دفعه چه مطلبی رو رعایت بکنیم، این همش آداب داره. در حقیقت وقتی وارد مسجد میشیم یه محضر خدا، خدمت خدا میرسیم دیگه. خانه خداست، مساجد بیت الله هن، شما وارد خانه خدا میشی، به محضر خدا میرسی. لذا باید آداب حضور رو رعایت بکنیم، لازم این آداب رو هم یاد بگیریم، ولو هرگز نمیتونیم حقش رو هم ادا کنیم، ولی یاد بگیریم، بالاخره یه بخشش رو دنبال بکنیم. در روایت دارد از امام صادق علیه السلام فرمودند مساجد رو محل خرید و فروش قرار ندید. نباید در مسجد که محل عبادت کار دنیایی کرد، بازارش کرد. بازار خود به خود غفلت میاره. چرا مکروه رفتن بازار؟ چون خود به خود غفلت میاره. داری میای میگه ای این چه جنس خوبی، این نگاه میگه ای اون یکی، هی وقتت هم گرفته میشه. حالا طرف وارد مسجد شده، بساط میکنه، بعدش میخواد این بساطش رو رونق بده، بعد میخواد تو کسب سود بیشتری بکنه، بعد همینطوری دیگه کلن میگم با ذکر خدا فراموش میشه. هر کاری که مانع توجه و ذکر خداست نباید در مسجد انجام بشه. به خصوص بعضی از حرفه هم من شده، رسول خدا وارد مسجد شدن، دیدن یه کسی داره تیر میتراشه، تیراشو برای تیرکمونش داره میتراشه، حضرت به او فرمودن به اینکه مسجد برای این گونه کارها نیست. جمع کن پیش یه گوشه نگذاشت. یا در روایت دارد به اینکه امیرالمومنین این روایت در وسائل شیعه است. اصلا این روایات بحث مسجد رو من بیشتر از اونجا میگم. امیرالمومنین دید وارد مسجد شد، دید یه کسی نشسته داره قصه میگه، با تازیانه از مسجد بیرونش کرد. با تازیانه گفت برو بیرون. مسجد جای قصه گفتن نیست. البته اون قصه گفتن هایی که همین لغو و لهو و شعرهایی میگفتن، حرفایی میزدن، هیچ چیزی نه به دنیاش اضافه میشه نه به آخرتش اضافه میشه. منظور اونه. والا اینکه حالا هر کسی کار فرهنگی هم دیگه از اینا میگن کار فرهنگی هم نمیشه کرد دیگه، نه منظور اونا نیست، حواستون باشه. برجت امام صادق علیه السلام فرمودن هرگاه به در مسجد رسیدی، اینم یه روایت مفصله خیلی براتون همشو میخونم دیگه، همون ترجمهشو میخونم، آرام آرام میخونم، میدم جلو دیگه توضیح نمیدم. حضرت فرمودن هرگاه به در مسجد رسیدی، بدان که تو آهنگ سلطان و پادشاه عظیمی را کرده ای که بر بساطش بجز پاکیزه شدگان دیگری پای ننهد و برای مجالست او جز به صدیقان و رازکرداران رخصت داده نشود. آنگاه که بر بساط او قدم نهی، یعنی بیای داخل مسجد، بدان که اگر اندک غفلتی از تو سر زند، در خطری عظیم و پرتگاهی سهمگین قرار گرفتی. مسجد جای حواس پرتی نیست. بدان که او قادر است که با عدل یا فضل خود با تو معامله کند، پس اگر بر تو لطف کرد و با فضل و رحمتش با تو معامله کرد، طاعت اندک تو را میپذیرد و در مقابل اجر و پاداش بسیار نصیب تو میگردد. و اگر با عدلش با تو بخواهد معامله کند و آنچرا که تو مستحق آن هستی به تو بدهد، تو را باز خواهد گردان. میگه برگرد برو خونت و طاعتت را هر چند زیاد باشد رد خواهد کرد. چون نمیتونیم این طاعت زیادمونم یه بخشی کوچکی از تنعمات الهی رو پاسخ نمیده دیگه، اگه بخواد به عدلش رفتار بکنه. و او آنچه را که بخواهد خواهد کرد، پس در پیشگاه او به عجز، تقصیر و فقر خود اعتراف کن، چرا که تو قصد عبادت و انس با او کرده ای. اسرارت را بر او عرضه کن و بدان که پنهان و آشکار همه مخلوقات را می داند، ذره‌ای بر او پوشیده نیست و در حضور او همچون فقیرترین بندگانش باش و قلبت را از هر چی که تو را از او به خود مشغول گرداند و حجاب بین تو و او گردد خالی کن، چرا که او جز پاکیزه ترین و خالص ترین دلها را نپذیرد. و نیک بنگر، اینا بیان امام صادقا، و نیک بنگر از کدامین دفتر اسمت خارج می شود. الان رفتار چطوری اگه خواستن اسمتو تو دفتر بنویسن، تو کدوم دفتر می نویسن؟ پس اگر شیرینی مناجات با او را چشیدی و از گفتگوی با او احساس لذت کردی و از جام رحمت و کرامات او چشیدی، این نشانه حسن اقبال او به تو و اجابت دعوتت از سوی اوست و بدان که برای خدمت او شایسته هستی. پس داخل مسجد شو که اذن و امان به تو داده شده و اگر غیر از این بود، همچون درمانده ای که همه درها به رویش بسته شده، هیچ کاری از او ساخته نیست، بایست و بدان که هرگاه او بداند که تو واقعا به او پناهنده شده ای، به چشم رأفت و رحمت و عطوفت به تو خواهد نگریست و تو را به آنچه مورد رضای اوست موفق می‌دارد. یا میفهمی چشیدی، اگه دیدی لذت رو نچشیدی واسه تو بگو خدا آدم در آمن در من درماندم. الهی زیفوکه به بابک، خدا مهمان اومده در خونه. هر جلسه که آدم بیاد مسجد رو میره با توجه باید بیاد و بره. فقیر تو اومده در خونه دیگه، خودت میدونی. اونم اگر بدون تو داری راست میگی با چشم رعفت. چرا که او کریم و بزرگوار است و بزرگواری را نسبت به بندگانی که درمانده و مستر در پیشگاه او ایستاده، چشم طلب به باب لطف و رضایت او دوختن، دوست می‌دارد. خودش فرمود امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، که با آیه 62 سوره مائده نمل امام صادق اینجا چیز کردن، استناد کردن. خب خیلی نکته مهمی بود، خیلی نکات دقیق. من دیگه اینا رو شرح نکردم، هر کدوم اینا یه بحثی داره. مسجد آدابه، مسجد برنامه است تو زندگی مسلمان. اگر هر بار که ما اومدیم مسجد رو برگشتیم، هی باید چاق بشیم، چاق معنوی، رشد معنوی بکنیم. چقدر باید، من الان وارد روایاتش نمیشم که هر کسی مسجد یه بار میاد و میره، 8 تا چیز گیرش میاد. روایت خیلی قشنگیه. یه دوست خوبی گیرش میاد، یه کلام خوبی میشنوه، یه خیلی جالبه اون رو. بعد اینجوری باشه. بعد حضرت به ابوذر فرمود یا ابوذر ان الله تعالی یعطی که ما دمت جالسن فی المسجد. حالا ببینید اینجا خدای تعالی، اینجا رسول خدا داره چقدر تشویق میکنه که مردم بیان مسجد. ای ابوذر ان الله تعالی یعطی که ما دمت جالسن فی المسجد، مادامی که اومدی تو مسجد، نشستی تو مسجد، تا وقتی تو مسجد نشستی، به کل نفس تنفست، به کل نفس تنفست درجتن فی الجنه، به تعداد تنفس توی مسجد یه درجه تو بهش بد میده. و تصلی علیک الملائکه، ملائکه بر تو درود میفرستن. میدونید تصلی علیک الملائکه یعنی چی؟ تو اونجا داره، تو هو الذی یصلی علیکم و ملائکه، صلوات ملائکه و خدای تعالی و پیغمبرش، اینها بر انسانی که اونا صلوات برش بفرستند، خاصیتش چیه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، انسان رو از ظلمت ها خارج میکنه. میگه همین که شما تو مسجد نشستی، دادی تو مسجد نشستی نفس میکشی، ملائکه برات صلوات بفرستن. خیلی مهمه. و تکتب لک به کل نفس تنفسته، برات نوشته میشه برای هر نفسی که تنفس میکنی عشر و حسنات. پس مادامی که تو مجلس نشستیم، مسجد نشستیم، برای هر نفسمون یه درجه تو بهش میده. ملائکه بر ما درود میفرستن، 10 تا حسنه هم بر ما نوشته میشه. و طمها انکه عشر و سیئات، 10 تا هم سیئه ازت کم میشه. رضا رسول خدا داره تو بعضی از روایات اومد پیش پیغمبر، عرض کرد آقا ما طبیبم. بعد بعضی بیمارا که میان پیش من، خانومن، من اینا رو میبینم مداوا میکنم، مثلا میخوام دارو بهشون بدم، اینا دستم بهشون میخوره، یا مثلا چشم میفته بهشون میبینمشون، چیکار کنم؟ حضرت گفت به نماز جماعت ما شرکت میکنی؟ گفت بله. گفت همین نماز جماعت محو میکنه اون سیئات رو. چقدر اصلا بعضی از لمم و این کارهای اینطوری که انسان بی توجه یه کاری میکنه، با حاضر شدن در مسجد و حاضر شدن در نماز و اینها، خود به خود یذهب نسیئات، از بین میره. دارم توجه هم نداره، یعنی قصد قربت رو هم شاید توش نمه، همین اومده مسجد اون خاصیت پاک کنندگی رو داره. تام ها انکه عشر و حسنات. خیلی جالب. حالا دیگه وقتمون گذشت، من دیگه حالا بذارید اینو بعدن براتون شرح کنم، این بخشش رو وقت دیگه شرح کنم براتون. من فکر کنم هفتور شیشورم شروع کردم دیگه. کی شروع کردم؟ شیشورم بود. خب همین دیگه، 45 دقیقه دیگه عزتتون نکنم. حالا این بخشش هم یه ذره بگم دیگه، این بخش رو میگم. بعد شما ببینید خیلی جالبه، میگه شما تو مسجد که میشینید تنفس میکنید و نفس میکشید، خدا این خاص، این همین نشستید تو مسجد. و جالبه ما تو مسجد که میشینیم نمیشیم هم دیگر نگاه کنیم، که یا مشغول نمازیم یا قرآن میخونیم یا دعا میخونیم یا بالاخره داریم یه کار عبادی انجام میدیم. تمام اون کار عبادی ها خودش ثواب داره، اونا رو نمیگه، ثواب کار عبادی سر جای خودش. ولی برای اینکه زنده باشی که اون کار عبادی رو انجام بدی یه نفسی هم میکشی، اینا فقط ثواب اون نفس هست که شو بخواه چه نخواه میکشی، ولی ثواب اون کارا که سر جاش هست. چرا؟ چون به قصد قربت و به قصد عبادت و اینها اومد. بنابراین این ثواب نفس کشیدن ها که اینقدر گفته شد مال کسی که اومده تو مسجد داره عبادت. ولی اگر اومد تو مسجد نشست مشغول اون لغویات شد، مشغول اون لهویات شد، مشغول حرف زدن بی خود شد، این ثواب رو نداره ها. این نفس کشیدن هم ثواب نداره. این ثوابه که میگه بشینی مال اون کسیست که مشغول عبادت باشه. بعد گفت یا ابازر اتعلم فی ای شیء انزلت هذه الآیه اسبرو و صابرو و رابطو و اتقوا الله لعلكم تفلحون قلت لا ادری فداك ابي و امي قال في انتظار الصلاه خلف الصلاه. بعد ابوذر فرمود به اینکه ابوذر میدونی این آیه اسبرو و صابرو و رابطو که به نظرم آیه سوره آخرین آخر آیه سوره چیز دیگه آل عمران باید باشه به نظرم، آخرین آیه سوره آل عمرانه آیه معروفی هم هست. گفت میدونی این آیه برای چی نازل شده؟ گفت یا رسول الله نمیدونم. گفت اینه که شما تو مسجد بشینی یا منتظر نماز باشی، نگفته تو مسجد، گفته فی انتظار صلات خلف صلات. از این نمازت که تموم شد نگی نماز رو خوندیم راحت شدیم. نه، منتظر نماز بعدی باشی. و حالا اون رابطه چیه معناش اینا بمونه انشالله جلسه آینده با قید حیات انشالله. خدای تعالی دل ما رو ظرف معارفش قرار بده، توفیق عمل به هممون عنایت کند. مقدمه ذکر برادرمون جناب آقای قلندری صلواتی ختم.